ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا اشتون کارتر را برای کسب سمت وزارت دفاع ایالات متحده معرفی کرد. فضاپیمای جدید آمریکا با موفقیت به فضا پرتاب شد. لبنان میگوید آزمایش‌های DNA ثابت می‌کند که آن کشور دختر و همسر سابق رهبر داعش را در اختیار دارد. درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز رسما اشتون کارتر را برای تصدی سمت وزارت دفاع ایالات متحده معرفی کرد. اشتون کارتر از سال 2011 تا 2013 میلادی معاون وزارت دفاع آمریکا بوده و پیش از آن مسئولیت اصلی خرید سلاح و فناوری برای پنتاگون را بر عهده داشته است. اشتون کارتر برای جایگزینی چاک هگل معرفی شده که اخیراً استعفا داد، اما پذیرفته است تا تایید انتصاب اشتون کارتر در سنا به کارش ادامه دهد. فضاپیمای جدید آمریکا موسوم به آریون ساعت 7:05 صبح امروز به وقت محلی، 15:35 به وقت ایران برای پروازی آزمایشی از پایگاه کیپ کنافرال در فلوریدا با موفقیت به فضا پرتاب شد. فضاپیمای اوریون نسل جدید فضاپیماهای آمریکاست و برای پرواز به نقاط دورتری از آنچه تاکنون بشر به آن دسترسی داشته طراحی شده و قرار است در آینده فضانوردان را به سنگ‌های آسمانی و در سال 2030 میلادی به مریخ بفرستد. پرواز کنونی اوریون بدون سرنشین است و به مدت 4.5 ساعت برای آزمایش قطعات مختلف آن انجام گرفت. این فضاپیما به وسیله راکت دلتا 4 به فضا پرتاب شد. دلتا 4 قدرتمندترین راکتی است که تاکنون در آمریکا ساخته شده است. بودجه دفاعی آمریکا معمولاً بالاترین بودجه در مقایسه با سایر کشورهاست، ولی آنچه امسال در لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده جلب نظر می‌کند اختصاص یافتن اعتباراتی برای مقابله با گروه داعش و همطور کمک به شورشیان میانه‌رو مخالف بشار اسد است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه 13 آذر ماه لایحه 584 میلیارد و 200 میلیون دلاری سیاست دفاعی آمریکا را تصویب کرد که به باراک اوباما اجازه می‌دهد اقدامات ارتش این کشور علیه گروه حکومت اسلامی را در عراق و سوریه گسترش دهد. به گزارش اسوشیتد پرس، لایحه یاد شده با 300 رأی موافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس نمایندگان در برابر 119 رأی مخالف به تصویب رسید و این امکان را برای ارتش آمریکا فراهم می‌کند که علاوه بر افزایش 1% حقوق نیروهایش به ساخت کشتی، هواپیما و سایر ابزار و ادوات جنگی در سراسر کشور اعتبار اختصاص دهد. اما بودجه ای تا این حد بالا در بخش دفاعی از نظر سیاسی حاوی چه پیامی میتواند باشد؟ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی ساکن نیویورک، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
این بودجه بالا مختص یک دوران خاص نیست، یک نوع نمیدونم حکومت جمهوری خواه یا دموکرات نیست. این به نظر من خواست دولت امریکاست که از ابزارهای مختلفی برای پیشبرد منافع و مقاصد خودش در دنیا استفاده بکنه. بنابراین یه بخشی از این میتونه حالت بازدارندگی داشته باشه که به کشورهای دیگه بده. برای شما نمیتونین فکر بکنین شوخی بکنین با یک کشوری که بودجه نظامیش در حدود 600 میلیارد دلار در سال از این رقم کوچیکی نیست. یه بخش دیگه شم فکر میکنم که اون جنبه تهاجمیش رو هم نباید واقعا از قلم انداخت. به هر حال یک شیوهی که دولت امریکا میتونه پاس به خودش رو به کرسی بشونه از طریق نیروی نظامی هست که همواره داره. امریکا یک نوع امپراتوری رو تشکیل میده که به طب مخارج بالا رو هم با خودش میتره.
لایحه جدید دفاعی آمریکا به جنگ میان ایالات متحده و متحدان آن علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و شام نیز توجه دارد، به طوری که برای افزایش حملات هوایی و اعزام 1500 نفر نیروی بیشتر به منطقه مبلغ 5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. لایحه دفاعی آمریکا در این حال به پنتاگون اجازه می‌دهد که برای آموزش و تجهیز شورشیان میانه رو سوریه در نبرد علیه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه برنامه‌ریزی کند و اختیارات قانونی پیشین که تا 20 آذر اعتبار داشت را تمدید می‌کند. با توجه به اینکه پس از ظهور گروه خلافت اسلامی طی چند ماه اخیر مدتی بحث کنار رفتن بشار اسد از قدرت مسکوت مانده بود، اختصاص چنین بودجه‌ای چه معنایی دارد؟ مهرزاد بروجردی:
در این که دولت امریکا دوست داره آقای اسد در مصدر قدرت نباشه فکر میکنم شکی نیست، ولی نباید خانش ما از این مسئله لزوما به این معنی باشه که اختصاص دادن یک بودجه محدودی برای این شورشیان میانه رو واقعا به معنی این هست که دولت امریکا میخواد تغییر موضعی بده و یک درگیری جدی با حکومت سوریه بشه. به نظر من این بیشتر یک حالت سیاسی داره برای اطمینان بخشی به کشورهای مانند عربستان، ترکیه است که فشار میارن سر این مسئله. ولی واقعیتش این است که شما وقتی نگاه میکنین به سیاست‌های فعلی دولت امریکا و مسئله مشغله فکری که این حکومت اسلامی براشون ایجاد کرده، فکر میکنم خیلی منطقیه که به این استنباط برسیم مبارزه با آقای اسد امروزه در درجه دوم اهمیت قرار گرفته. به عبارتی دولت مردم امریکا از خودشون این سوال رو میکنن که خب اگر آقای اسد بیفته، آیا نیروهایی که ما داریم ازشون حمایت میکنیم توان این رو دارن که بخوان مدار قدرت رو در دست بگیرن، یا اینکه اون خلأ سیاسی که ایجاد میشه بیشتر کمک میکنه به همین گروه خلافت اسلامی؟
به گزارش اسوشیتد پرس، در جریان بررسی این لایحه برخی از نمایندگان با درگیر شدن بیشتر آمریکا در جنگ جدید خاورمیانه مخالفت کردند که از جمله جیم مکگاورن عضو دموکرات مجلس نمایندگان با اشاره به این لایحه گفت آمریکا بیشتر و بیشتر درگیر جنگ در عراق و سوریه می شود. لایحه جامعه دفاعی آمریکا هفته آینده در مجلس سنا نیز به رأی گذاشته خواهد شد. اسوشیتد پرس می نویسد انتظار می رود در آن مجلس نیز تصویب شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می داد. وزیر کشور لبنان می گوید آزمایش های DNA ثابت می کند که آن کشور دختر جوان ابوبکر البغدادی سرکرده گروه داعش و همسر سابق او را در اختیار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان میگوید مادر این دختر که او هم در لبنان زندانی است یکی از زنان سابق البغدادی است. نهاد المشنوق چهارشنبه شب در گفتگو با یکی از شبکه‌های خبری لبنان اعلام کرد که زن دستگیر شده که سجاع الدلیمی نام دارد در حال حاضر باردار است و پیش از این سه بار ازدواج کرده است. به گفته وزیر کشور لبنان، این زن یک بار با یکی از اعضای دولت سابق عراق ازدواج کرده و از او دو پسر دارد. پس از او سه ماه همسر ابوبکر البغدادی بوده و از او یک دختر 6 ساله دارد و در حال حاضر همسر یک فلسطینی است و از او حامل است. روز سه‌شنبه مقامات امنیتی لبنان اعلام کرده بودند که زن و پسر سرکرده داعش را در مرز سوریه و لبنان دستگیر کردند، اما دولت عراق اعلام کرد که این زن همسر البغدادی نبوده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه، میگوید قوه قضاییه در تلاش است تا قانون اعدام مربوط به مواد مخدر را تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، او با تاکید بر اینکه هیچ کس دوست ندارد شماره اعدام ها بالا باشد، افزود اگر در تصویب این قانون در مجلس موفق شوند 80% اعدام ها از بین خواهد رفت و این میتواند خبر مهمی باشد. سخنان دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه در حالی ابراز می شود که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی آبان ماه گذشته بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر تاکید کرده و گفته بود نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باله قبول ندارند.
بازداشت علی تبرزدی، مجید مقدم و چند فعال کارگری، محاکمه مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به اتهام تبلیغ علیه نظام و ادامه بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید مردم میتوانند برای تأمین امنیتشان با شرکت‌های حفاظتی خصوصی قرارداد ببندند. اسماعیل احمدی مقدم امروز به فارس گفت مردم علاوه بر امنیت عمومی که کلانتری‌ها آن را تأمین می‌کنند، اگر مایل باشند میتوانند با شرکت‌های خدمات حفاظتی که تحت نظارت نیروی انتظامی است قرارداد ببندند. علی تبرزدی، فعال حقوق حیوانات و فرزند حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی زندانی، بازداشت شده است. حسین تبرزدی، برادر وی، در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد علی در نظر داشت روز جمعه امروز در آستانه روز بین المللی حقوق حیوانات همراه دوستان خود تجمعی در دفاع از حقوق حیوانات برپا کند.
این بار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به بهانه فعالیت علی برای حمایت از حیوانات بی‌سرپرست یا فراخانی که برای روز 14 آذر امروز داده بود، خواست که روی خانواده ما دارد فشار بذاره. دیروز در حدود ساعت 4، در حدود 8 نفر از عوامل امنیتی، البته نه با برخوردی نامساعد، توی خونه ما میان و شروع می‌کنن به گشتن. علی منزل بوده و مادر که بنده هم البته اومدن. درگیری لفظی باشون داشتیم. اموال ما رو یه سری بردن، وسایل الکترونیکی رو بردن. علی رو هم بازداشت کردن با این قول که زندان الین میبرن. اما امروز صبح که من پیگیری کردم و خود علی طی تماس دو دقیقه‌ای با خانواده داشتن گفتن که زندان الین نیستن ولی نمیدونم کجا هم هستن. حالش خوب بوده اما دلیل بازداشتش کاملا غیرقانونیه. ما هم منتظریم این که در اصلا همونطور که پدرم بیانیه تو زندان دادن، این دوستان هرچی سریع تر اول این کنی رو آزاد کنم، بعدم که برای اون برخورد شنی که داشتن که البته بار اول نبود و طبقه یا زیادی ازشون نمیره، از خانواده معذرت خواهی کنم.
خب برادر شما آقای علی تبرزدی چه کار مگه میخواستن بکنن در زمینه حقوق حیوانات که بازداشت شدن؟
ببینید توی مملکتی که حق انسان‌ها در اصل اهمیت داده نمیشه و حقشون خورده میشه و هر گونه ظلمی روا میشه به هر فردی تو این جامعه و حقوق بشر آشکارا نقض میشه، توقع جز این نیست که اگر بخوای از حیوانها، اونم از سگ و گربه که از نظر جمهوری اسلامی نجس حساب میشه، فعالیتی داشته باشی محکوم باشی به این که تحت شدیدترین برخوردها قرار بگیری.
چه فعالیتی مگه ایشون میخواستن انجام بدن؟
جمع‌آوری دوستانی که علاقه‌مند هستن برای حمایت از این حیوانات.
یعنی می‌خواستن تجمعی برگزار کنن؟
این سری خب کمپین بوده، یعنی این فراخوان بوده. این کمپین مدت هاست که تشکیل شده توی شهرهای مختلف، حتی کشورهای دیگه هم جزء این کمپین هستن. اما این فراخوانی که امروز توسط علی و دوستان دیگه اعلام شده بود، موضوع این بود که دورنگه جمع شدن، اعتراضی داشته باشن به اینکه سگان بی‌سرپرست، گورهای بی‌سرپرست کشته نشن، محلی برای نگهداری نباشه، رسیدگی به اینا در از زیر نظر دولت باشه، نه اینکه در برخورد باهاشون حتی کشته بشن و کمتر اهمیتی هم بهشون داده نشه.
خب آیا الان وثیقه‌ای برای برادر شما تعیین شده؟
خب متوجه این که هنوز کمتر از 24% از بازداشتش میگذره و جمعه هست امروز، ما منتظریم که برای فردا ببینیم که جوابی که میخوام بدم چیه. اما خب حالا یا وزیر اصلا کشفالت یا که قرار فعلا به صورت دولت تکلیف همونطور که تمام زندانی دیگر نگه زندانی امنیتی تو ایران نگه داشتن، اما همین خبر قطعی نداریم.
و شما اطلاع ندارین که برادرتون الان کجا در بازداشت هستن؟
خیلی گفته ممنون امنیتی دیشب این که به زندان اوین منتقل میشه، اما امروز تماس علی حاکی از این بوده که توی زندان اوین نیست.
بازداشت علی تبرزدی، فعال حقوق حیوانات و فرزند حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی زندانی. حسین تبرزدی، برادر وی، در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. فشرده خبرها 20:30 ایران.